120 روز به تکمیل شدن کار ساخت بند کمال خان مانده. با استفاده از این بند که ظرفیت تولید 9 میگاوات برق را خواهد داشت، هزاران جریب زمین نیز آبیاری می شود. یهودیان ایرانی که در اسرائیل مستقرند در زندگی روزمره‌شان با چی آزمون‌های روبرو اند؟ گزارش مفصل و جالب داریم در این مورد. سلام و خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. امیدواریم روز دوشنبه را به خوشی آغاز کرده و تندرست باشید. من ژکفر احمدی در برنامه امروز ششم ماه اسد سال 1399 و 27 ماه جولای سال 2020 میزبان شماستم. پیش از معرفی فهرست کامل داشته های این برنامه، خبرها را برایتان داریم. انتظار می رود نشست مقام های ارشد یا سام امروز در کابل آغاز شود. شماری از اعضای اقلیت سک و هندوی افغانستان با ویزای ویژه به هند رسیدند و آتش بس کامل در شرق اوکراین نافذ شد. کابل امروز میزبان نشست دو روزه مقام های ارشد یا سام خواهد بود. این نشست همساله به اشتراک نماینده های کشورهای کمک کننده افغانستان برگزار می شود. وزارت مالیه افغانستان در خبرنامه گفته است در این نشست در ارگ پیشرفت ها در زمینه تطبیق تعهدات دو جانبه ارزیابی می شود که در شهر ژنو سپرده شده بودند. در ادامه گفته شده که روی برنامه های توسعه افغانستان نیز بحث خواهد شد. گسترش همکاری ها میان افغانستان، پاکستان، چین و نیپال از مسائل کلیدی مورد بحث نشست امروز مقام های 4 کشور در کابل خواهد بود. در این نشست محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وزیران خارجه 3 کشور دیگر اشتراک خواهند کرد. گران هواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در این مورد بیشتر گفت.
هدف عمده بحث این مجلس چهارجانبه مبارزه مشترک با شیوع ویروس کرونا، توسعه اقتصادی، گسترش همکاری ها و اتصال منطقوی که از اولویت های عمده و اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان را تشکیل می دهد خواهد بود.
شماری از اعضای اقلیت سک و هندوی افغانستان با ویزای ویژه به هند رسیدند. وزارت خارجه هند گفته است این افراد که اکثرشان اعضای خانواده های قربانیان یک حمله تند روان به یک درمسال در کابل هستند، دیروز وارد هند شدند. در حمله ماه مارچ در کابل دست کم 25 تن از اعضای این اقلیت کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. با گزارش رسانه های هند از جمله 11 هندو و سک که به دهلی نو رسیدند، 10 تن آنها بستگانشان را در این حمله از دست دادند. به گفته وزارت خارجه هند، ندان سنگ نیز شامل آنهایی است که وارد هند شدند. او که از یک درمسال در ولسوالی سمکنی ولایت پکتیا ربوده شده بود، در اواخر ماه سرطان آزاد شد. جنرال خوشحال سعادت، رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه افغانستان، میگوید با وصف تهدیدهای امنیتی، نیروهای افغان برای برقراری امنیت بند کمال خان آمادگی کامل دارند. او دیروز بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
اوست چه الحمدلله سلور میاشتی پای تپات دی انشالله اما ساته نیز باکونه دغا داد ورکی چی دغا ملی پروژه با بساتی او دغین پست دا بایدین روست دا بایم هم انشالله دا دید امنیت مدیریت او ساتن پا غاره لدی.
بند کمال خان در کنار بندهای سلما در هرات و بخش‌آباد در فرا از بزرگترین بندهای آبی در غرب افغانستان به شمار می رود. دیپلمات‌های آمریکایی کنسولگری ایالات متحده در شهر جنوب غربی چنگدو در چین را ترک کردند. این پس از آن است که چین دستور بستن این کنسولگری را داد. بر اساس گزارش‌ها چین تا 27 ماه جولای برای بسته شدن کنسولگری ایالات متحده در چنگدو مهلت داده بود. دیپلمات‌های چینایی نیز در 24 جولای کنسولگری چین در شهر هیوستن ایالت تکساس را ترک کردند، درست پس از آن که امریکا به بستن آن دستور داد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده چین را به استفاده از این کنسولگری برای جاسوسی و سرقت مالکیت معنوی متهم کرده است. آتش‌بس کامل میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین از 12 شب نافذ شد. این اقدام چند ساعت پس از بحث تلفنی دیروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صورت گرفت. پوتین و زلنسکی حمایت خود را از آتش‌بس ابراز کردند. مذاکره کننده های اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا هفته گذشته روی برقراری آتش‌بس در شرق اوکراین توافق کردند. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو خاک خودش ساخت و از نیروهای جدایی طلب در شرق اوکراین حمایت کرده است. از آن زمان به این سو در درگیری ها میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه حدود 13,200 تن جان دادند. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. گزارش ها از سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت هلمند حاکی است. 120 روز بعد تکمیل شدن کار ساخت بند کمال خان مانده.
بعد از 700 سال کمال خان به اختیار نیمروزی و افغانان قرار می دهد. 4 ماه بعد انشالله تعالی کانال بند کمال خان پر خواهد بود.
با وصف ادامه پشتیبانی مالی جهانی از سکتور صحت افغانستان، شکایت از عرضه نشدن خدمات لازم صحی در شفاخانه های دولتی این کشور.
مردم به شفاخانه دولتی که اشتراک نمی کنن به خاطر تداوی، چون همو وسایلش ندارن، از او خاطر مردم که میره چندین روز در اونجا میمانه و برشان رسیدگی هم نمیشه.
دو برنامه نیز داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها. سلام و صبح شما بخیر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به خبری که همین حالا در دسترس ما قرار گرفته. گزارش ها میرسانند که یک هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی افغانستان در ولایت هلمند سقوط کرده. میرویم زنده و مستقیم به هلمند. الیاس دایی خبرنگار ما در محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. دایی صاحب سلام، صبح شما بخیر. جزئیات خبر چیست؟
احمدی که سلام برای شما و برای شنونده عزیز. این حادثه چند لحظه پیش که من امروز شما صحبت میکنم رخ داده است. بلک هاک طیاره هلیکوپتری که هم حال هفته چند بار برای نیروهای افغان مستقر در کجکی که امنیت بند برق را تامین میکنن اکمالات از طریق هوا میکنن که حسابات گلوله قرار گرفته و سقوط کرده. عمر زواک سخنگوی والی هلمند تنا حادثه را تایید میکنه و جزئیات بیشتر در رابطه با نوع سکوت و همچنان در رابطه با تلفات با ما ارائه نکرد. ولی یک منبع که نخواست نامش افشا شود کجکی چند لحظه پیش به رادیو آزادی گفت که این هلیکوپتر بلک هاک توسط میزایل کنترل شده اصابت کرده و همچنان سکوت کرده و گفته که الکوفتر با کلی از بین رفته و یک پیلوت در داخل الکوفتر که هنوزم آتش دوود برپاست و الکوفتر برگرفته گفت دیر مانده و دیگه عملهشان آسیب ندیدن. ولی گفته منبع ما تانوز منابع رسمی تایید نکرده و نه هم تانوز کدام گروهی عمله را یا مثلا این مسئله را با خدا گرفته.
دایی صاحب، در جایی که خبر از سقوط این هلیکوپتر رسیده، حضور جنگجویان در چی سطح هست؟
طالبان در طول تقریبا 10 سال میشه این ولسوالی را محاصره کرده، تنها یک چند تعداد نیروهای افغان برای امنیت تامین فابریکه برق و بند برق و همچنان تاسیساتی که داخل است و فعلا ترکا در اوجه کار میکنن امنیت وارا تامین میکنن. در کل طالبان گفته میشه میتونیم بگویم در سفرهایی که ما خودم به ولسوالی قزاقی انجام دادم میشه بگویم که در 100 متری و 200 متری جای هستن که طالبان میتونن به بند و به این مناطق نزدیک حضور پیدا کنن. و یک گفت دیگه که احمدی صاحب باید بگویم این است که چند ماه پیش یک هلیکوپتر دیگه یک کمپانی که برای نیروهای محافظت عامه بند قزاقی اکمالات میکرد توسط یک راکت برخورد شد کچان و هلیکوپتر هم تخریب شد، اما کسی درش کشته نشد. ولی این اولین بار است که در قزاقی یک طیاره نظامی بلک هاک تخریب میشه و مورد اصابت قرار میگیره.
تشکر از شما الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند بود. شنیدید که عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، سقوط یک هلیکوپتر نظامی در ولسوالی قزاقی این ولایت را تایید کرده. جزئیات بیشتر در مورد تلفات احتمالی این رویداد در دست نیست. با معز گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کار ساخت بند کمالخان تا 4 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. با استفاده از این بند که ظرفیت تولید 9 میگاوات برق را خواهد داشت، هزاران جریب زمین نیز آبیاری می شود. زرغونه منگل گزارش می دهد.
کار ساخت بند کمالخان به هدف احیای سرسبزی های زمین های حاصلخیز چخانسور آهسته آهسته در حال تکمیل شدن است. رئیس جمهور غنی دیروز در رأس یک هیئت بلند رتبه به نیمروز رفته بود که یکی از اهداف عمده آن نظارت از پروسه بازسازی بند کمالخان بود. آقای غنی گفت:
بعد از 100 سال کمالخان به اختیار نیمروزی‌ها و افغانان قرار می‌گیرد. 100 سال پیش سیستم آبیاری نیمروز از بین رفت، یکی از بهترین معدای تمدن اسلامی به صحرا بدل شد. 4 ماه بعد انشالله تعالی کانال بند کمالخان پر خواهد بود.
بر اساس روایت ها بند کمالخان را لشکر تیمور گرگانی در قرن 13 میلادی ویران کرده بود و از همان وقت به این طرف یک منطقه وسیع حاصلخیز دشت خشک‌کوبی حاصله بوده است. محققان امور مدیریت آب می گویند زمانی که بند کمالخان به بهره برداری سپرده شود، آب جاری به ایران بر اساس مایده هلمند قابل کنترل شده و دشت های خشک نیمروز نیز سبز خواهند شد. محمد عاصم مایار یکی از این محققان است که مشغول تحصیل به سطح دکترا در بخش مدیریت آب در پوانتون شتوتگارت جرمنی است. او بر رادیو آزادی گفت:
خواب چی کلا سیرابون و یادیر و بار اصلی همه مستقیما به ایران خواهده تا وقتی
او می گوید در گذشته زمانی که سیلاب های آب زیاد می آمد مستقیما به ایران می رفت، با احداث این بند می توانیم این آب را در کشور خود ذخیره کنیم و بعدا بر اساس مقدار مندرجه در مایده هلمند به ایران حقا بدهیم. بر علاوه این بند در کنترل سیلاب ها نیز نقش مهم دارد. از همه مهمتر این که این بند می تواند باعث پیشرفت اساسی به ولایت نیمروز شود. بند کمالخان در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز در 90 کیلومتری شهر زرنج موقعیت دارد. امور بازسازی این بند در زمان محمد داوود خان رئیس جمهور پیشین پلان شده بود، ولی جنگ ها جلوی این کار را گرفت. حکومت افغانستان در 10 سال گذشته بار دیگر برای بازسازی این بند دست به کار شده. مرحله اول آن در سال 1391، دوم آن در سال 1394 تکمیل شد. مرحله آخر که بخش اصلی بند است و کار آن در سال 2017 با 80 میلیون دلار از بودجه انکشافی حکومت آغاز شد. انتظار می رود تا چند ماه دیگر تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. نیمروز مانند هر شهر دیگر افغانستان با چالش‌های امنیتی مواجه بوده است. بند کمال خان در 10 سال گذشته چندین بار مورد حمله مخالفین قرار گرفته است. جنرال خوشحال سادات رئیس محافظت تصدی عامه بر رادیو آزادی گفت با وجود تهدیدات نیروهای افغان به محافظت بند کمال خان ادامه می دهند و به کس اجازه داده نخواهد شد مانی که این پروژه ملی شود.
د تیرو دریو کلو کې چې د کمال خان د بند د آبادۍ چارې روان دي، د عامه ساتنې ځواکونو موشو کولی چې سره د دې چې د افغانستان دښمنان
او میگوید در 30 سال گذشته که بازسازی بند کمال خان جریان دارد، نیروهای محافظت عامه توانستند با وجود تهدید دشمنان افغانستان و حملات مختلف امنیتی این پروژه را تامین نمایند. حال که به ختم این پروژه 4 ماه باقی مانده است، نیروهای محافظت عامه اطمینان میدهند که این پروژه ملی را حفاظت کنند. مقامات ایرانی بارها نگرانیشان را از درک احداث بندهای آب در غرب افغانستان ابراز کرده و گفتند که کنترل زیاد آب نه تنها به زیان آنهاست بلکه برای محیط منطقه هم ناسالم است. موقف رسمی آنها تا حال رسما در همین حد بوده، ولی بر اساس ادعاهای مقامات محلی از ولایات غربی افغانستان، کارمندان بندهای آب در این مناطق اغلبا مورد حملات کسانی قرار گرفتند یا می گیرند که از سوی کسانی گماشته شدند که خواهان جلوگیری از احداث این بندها اند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا از مجموع آزمایش ها حدود 16% کاهش یافته. با گفته مقام ها این آمار 2 ماه پیش به 30% می رسید. مهناز نوری گزارش می دهد.
با اینکه در هر خانه بیمار مشکوک به ابتلا به کووید 19 به چشم می خورد، اما شمار بیمارانی که به بیمارستان های دولتی مراجعه می کنند در حال کاهش است و در عوض شمار مراجعین بیمارستان های خصوصی در حال افزایش است. اینجا بیمارستان دولتی افغان جاپان است. نخستین بیمارستان کووید 19 که در روزهای نخست گسترش ویروس کرونا گواهی حضور خیلی ها بود، اما امروز چنان که دیده می شود وضعیت فرق کرده است و مراجعه کنندگان به اینجا کاهش یافته است. دهلیس ها و محوطه ای که چند ماه پیش پر از بیماران کرونا بود اکنون خالی شده است. رفت و آمد بیماران کم رنگ تر است و شماری اندکی هستند که برای آزمایش به اینجا می آیند. اما چرا مردم به بیمارستان های دولتی کمتر مراجعه می کنند؟ شماری از باشندگان کابل باور دارند که تجهیزات و وسایل بیمارستان های دولتی در مقایسه به بیمارستان های خصوصی کمتر است و اعتماد مردم نیز کاهش یافته است. احمد ولی و نادره باشندگان شهر کابل می گویند
شفاخانه شخصی امکاناتش نسبتا به شفاخانه دولتی زیادتر است و دیگه کسایی که مثلا اونجا زیاد مراجعه میکنه. سر شفاخانه دولتی دمی چند ماه گذشته شفاخانه که مخصوص به خاطر کووید در شهر کابل بودن، یعنی اعتبار مردم سر شفاخانه دولتی یک کمی کمتر بوده.
به خاطر یک مردم به شفاخانه دولتی که اشتراک نمی کنن به خاطر تداوی، چون هم وسایلش ندارن، از او خاطر مردم که میره چندین روز در اونجا میمانه و برشان رسیدگی هم نمیشه، از او خاطر مردم به چی میره شفاخانه شخصی مراجعه میکنن و خاطر یک اونجا هم کل وسایلش هم دارن، سهولت هم از به مردم از او خاطر.
با این همه بیمارستان های خصوصی در تلاش فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای تشخیص بیماری ویروس و کرونا هستند. سرپرست وزارت صحت به مراسم افتتاح آزمایشگاه ویروس و کرونا یکی از شفاخانه های خصوصی در کابل حضور یافت است. احمد جواد عثمانی در این مراسم گفت که موارد مثبت ابتلا به کرونا بر اساس نمونه های آزمایش شده در افغانستان به 16.5% کاهش یافته. به گفته این مقام های وزارت صحت این آمار دو ماه پیش 30% بود.
وقتی که مورد آزمایش قرار گرفتن که 741 مورد سامپل گرفته شده که تنها 121 واقعی مثبت داشتیم. به این مفهوم است که 16.5% تعداد وفات مثبت است که یک خبر خوش است، اما این به این مفهوم نیست که ما از بحران کرونا راهی پیدا کردیم.
بر بنیاد آمار وزارت صحت در 1.5 ماه پسین 5 بیمارستان توانسته است خدمات تشخیص بیماران کووید 19 را در کابل فراهم کنند. بر اساس آمار رسمی با ثبت 121 مورد ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته، مجموع موارد ابتلا به کووید 19 در افغانستان به 36157 تن رسید.
نوه و 21 دقیقه صبح وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا از مقیم نایب میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به نقل از یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید که حدود 6000 جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پنهانند. در این گزارش آمده که تحریک طالبان پاکستانی با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ارتباط داشته و برخی از اعضای آن حتی به داعش پیوستند، که بر اساس این گزارش سازمان ملل متحد مراکز آنها در شرق افغانستان موقع دارد. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که شاخه خراسان داعش در افغانستان توسط نیروهای افغان، آمریکایی و ناتو و در بعض موارد حتی طالبان هم به شدت سرکوب شدند. روزنامه دیلی میل گزارشی را در وبسایت خود در مورد آخرین ادعای طالبان منتشر کرده. طالبان مدعیان که نیروهای امنیتی افغان شماری از جنگجویان آنها را که در چند ماه گذشته بر طبق توافقنامه دوحه از زندانهای دولت افغانستان رها شده دوباره بازداشت کردند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در توییت ادعا کرده که عده‌ای از زندانیان آزاد شده طالبان به خط مقدم جبهه جنگ پیوستند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز بر رادیو آزادی گفته که برگشت جنگجویان رها شده طالبان به میدان جنگ و تشدید خشونت توسط طالبان مانع پیشرفت در برقراری صلح با این گروه شده است. عرب نیوز روزنامه انگلیسی زبان عربستان سعودی مقاله را درباره شرایط آغاز مذاکرات بین افغان‌ها به نشر رساند. در روزنامه از قول صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی می‌نویسد که می‌گوید برای برقراری صلح فرصت وجود دارد، اما طالبان باید از خشونت دست بکشند و در گفتگوهای رو به رو با دولت افغانستان شرکت کنند. این روزنامه همچنان به نقل از سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفته که اگر دولت افغانستان زندانیان باقی مانده طالبان را قبل از عید قربان آزاد کند، آنها پس از عید آماده هستند تا مذاکرات بین افغانها را آغاز کنند. روزنامه تایمز آف ایندیا مقاله ای را در مورد 11 تن از سکها و هندوهای افغان به نشر رسانده که دیروز از افغانستان وارد هند شدند. این روزنامه میگوید این اولین گروهی از سکها و اندوهای افغان هستند که در افغانستان به تهدیدهای امنیتی مواجه بودند و پس از فراهم آوری تسهیلات از سوی وزارت امور خارجه هند وارد آن کشور شدند. با گسترش ناامنی در افغانستان در ماه‌های اخیر، حملات مسلحانه به سکها و اندوهای افغان افزایش یافته است.
41 سال پیش در 1979 در ایران انقلاب اسلامی شد. پس از آن بر اثر افزایش فشارهای مذهبی هزاران یهودی ایرانی مجبور به ترک کشورشان شدند. بسیاری از آنها به اسرائیل پناه بردند. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به سفر یهودیان ایرانی از تهران به بیت المقدس پرداخته که جزئیاتش را از فرشته نگاه می‌شنوید.
یک گروه از جوانان در اسرائیل آهنگ فارسی می سازند و به این امیدواری آهنگ را می سرایند که یک روز بتوانند به کشور آبایی خود ایران بازگردند. استاد موسیقی این جوانان ایرانی الاصل است و جنت نام دارد. جنت بر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی می گوید ما اینجا در بیت المقدس به فارسی آواز می سراییم و این کار مرا بسیار خرسند می سازد. در آغاز زندگی یهودیان ایرانی در اسرائیل آسان نبود. یک شهروند ایرانی که تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران زندگی می کرد و مانند سایر یهودیان ایرانی مجبور به ترک کشور شد، بیان که نامش را ذکر کند در مورد سفرش از ایران به بیت المقدس می گوید
دیم تو تلویزیون نشون داد یاسر عرفات رفته تو سفارت دو بالکن اداره من وایساده پرچم فلسطین گرفته اینجوری بود. خلاصه خبر پیدا کردیم که دولت ریخته سفارت گرفته ریخته کدور ریخته کجار ریخته کجار ریخته.
پس از به قدرت رسیدن رژیم اسلامی ایران حبیب الغانیان تاجر یهودی اعدام شد و این کار باعث شد که نخستین گروه یهودیان ایرانی از ایران پای به فرار بگذارند. او که اکنون در بیت المقدس به سر می برد از فرارش به اسرائیل چنین قصه می کند
اینجا بیابون بوده هیچی نبوده تو چادر نشستیم آخرش هم آقام پشیمون شد بخواست برگرده ایران اما پاسپورتش برداشتن که نتونن برگردن نرگین همشون
او میگوید به خاطر به ایران برگشتن نمیتوانستند که حکومت اسرائیل در آن زمان پاسپورت هایشان را از نزدشان گرفته بود. باشنده بیت المقدس قصه پدرش را چنین بیان میکند
هر شب که من بلند میشدم میرم میشسته گهره میکنه زندگی سخته چیکار بکنیم یه پسر منم از سربازی رفته مرده ما خیلی قصه میکنیم برای بچه‌هامون که میرن سربازی.
یک ایرانی دیگر که او هم به خاطر یهود بودنش از ایران به اسرائیل پناه آورده میگوید حتی برخی از یهودیان که از کشورهای اروپایی به اسرائیل آمدند با آنها رفتار متفاوت میکنند.
خیلی سالها خجالت میکشیدم برای اینکه اینجا به من یک جور فهموندن که از جایی اومدی که اروپا نیست از جایی اومدی که زبونش سخته
یکی دیگر از میان امین گروه میگوید
وطن من ایرانه چون اونجا به دنیا اومدم بعدم اومدم اینجا سعی کردم اسرائیلی بشم ولی تا دهنمو باز میکنم از لهجه من کره هم میفهمم من ایرانی هم من الان بعد از 48 سال که اینجا هستم نمیتونم بگم اصلا کجا وطن منه من بدون وطنم
اما هیلا نسل سوم ایرانی های مستقر در اسرائیل است یعنی پدر و پدر کلانش در اسرائیل به دنیا آمدند هیلا میگوید
So I'm Persian and I like it but I'm also not fully
من ایرانی هستم و بران افتخار هم دارم اما نمیتوانم بگویم که کاملا ایرانی هستم و فارسی صحبت نمیتوانم و هیچگاهی به ایران هم سفر نکردم پس میتوانم بگویم که ایرانی اصیل نیستم به گفته ایلا با کسانی که از کشورهای اسلامی به اسرائیل آمدند برخورد تبعیض‌آمیز صورت میگیرد و زمین رو هم در کودکی دشواری‌های زیاد را متحمل شده. سوال اینجاست که آیا امکانات جنگ بین ایران و اسرائیل وجود دارد؟ روابط بین حکومت‌های ایران و اسرائیل از 14 به این سو وخیم است اما رادیو فردا که با برخی از شهروندان صحبت کرده به این باورند که جنگ بین دو کشور صورت نخواهد گرفت باشنده های بیت المقدس میگویند خدا میداند چی اتفاق خواهد افتاد زیرا نمیدانند که سیاستمداران چی فکر میکنند به گفته آنها سیاستمداران هر از گاهی اظهارات گوناگون میداشته باشند و این کار به سیاستمداران مربوط میشود دیوید یروشلیمی استاد در پانتون تل ابیب به این باور است که اسرائیل به نگهداری وضعیت فعلی تمایل دارد و وضعیت آینده به این بستگی دارد که در آینده قدرت در اسرائیل به کی خواهد رسید. او میگوید
اسرائیل بیشتر مایل به حفظ استاتوس کو است، یعنی حفظ اوضاع همونطور که وجود داره. این یک طرف قضیه است. طرف دوم قضیه ایده که به نظر من در ایران هم با وجود تهدیداتی که میکنن مایل به وجود آوردن چنین وضعی نیستن.
خبرنگار رادیو فردا در گزارش خود